بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصت کوتاهی رو محضر شما سربازان امام زمان صلوات الله علیه و پاسداران دین خدا باش. از دوستانی که باعث و بانی این توفیق برای من بودن، من حالا چون نمیدونم باید از چه بزرگواری اسم ببرم، مدیریت محترم، دوستان، بزرگوارانی که تماس گرفتند و شما فضلا که حضور پیدا کردید، تشکر میکنم. علی الله اجرکم و لله درکم. موضوعی که پیشنهاد دادن و دوست بزرگوارمون هم در همون ارتباط نکاتی داشتن، فقه و قرآن، موضوع بسیار حساسیه. به تعبیری که من گاهی جاهای دیگه به کار بردم، حالا برای اولین بار تو این موضوع به کار میبرم، از مباحث ضرورت خطرناکه. این که دارم عرض میکنم ان حسن دارم میگم، نه حدسن. حقیق بعد از فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت که این سه قلو چاپ شده دیگه میدونید، بعد فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی، فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی، بیشترین ذهنیتم و دغدغم همین فقه و قرآن بوده. شاید نزدیک به سه دهه است. البته به عنوان دغدغه نه، 7-8 ساله این موضوع دغدغم شده، فقه و قرآن. حالا در حد یه طلبه که قلم میزنه این برنامه رو انشاءالله دارم که تحقیق بعدیم بعد از روششناسی اجتهاد همین فقه و قرآن باشه. اینو عرض کردم که بگم اگر نکته‌ای رو محضر شما میگم، نکته رو حسه. ضرورت خطرناک به این خاطر که این بحثا میدونید چون ادبیات کمتر داره، از طرفی خب نمیشه یک فهمنده، من نمیگم مجتهد فقه، فهمنده دین، فهمنده دین حالا هرچی میخواد باشه، نمیتونه نسبت به قرآن لاب شرط باشه. البته بودند ولی خب اشتباه کردن. پس ضرورت، مثلا یه فقیه بگه نه حالا من خیلی با قرآن کاری ندارم، این در واقع میخواد بگه من خیلی نمیخوام فقه هم فقه باشه، تهش اینه. یا مفسر یا متکلم یا حتی عالم اخلاق، عالم عرفان، قرآن به هر حال اطراف قرآن چرخیدن و طواف در اطراف قرآن کردن ضرورت. اما خطرناکه چون زمینه به افراط افتادن یا تفرید افتادن زیاده. حالا یک کسی راجع به مثلا صلات مسافر کار بکنه، مسائل نماز، مسائل روزه، ما رو بگیم خطرناکه چون ممکنه افراط و تفرید بکنه. نه، زمینه افراط و تفرید زمینه لغزش داره، اما زمینه افراط و تفرید نداره، کم داره، صفره. یک کسی در مسائل حج، مسائل صوم، کتاب القضا حالا کاری میکنه یا داشتن اشتباه میکنه، اما در بحثای فلسفه های مضاف، فلسفه فقه که فقه و قرآنم از اونها میشه، اینها اگر انسان به افراط بیفته یا به تفریط بیفته خب خطرناک میشه. باید حواسش باشه رو مرز اعتدال حرکت کنه. چون باید رو مرز اعتدال حرکت کنه، خطکش هم نیست که جیغ بزنه یا آژیر بزنه، وقتی خطی اگه رفت اون باید جیغ بزنه خطرناک. لذا من چهره های شما رو که نگاه میکنم تعارف نمی کنم. من قبلنم تعریف از مدرسه شما رو شنیدم خدمت بعضی از دوستانی که معمولا تعریف نمی کنن. حالا یک کسی همینطوری به امید خدا میگه، نه، از بعضی از دوستانی که من اعتنی به کلامهم راجع به مثلا نکات مدرسه، مثلا چیز که تأکید میکردن ادبیات مدرسه، مثلا البته ایشون به لسان ستایش نمیگفت ولی من برداشته کمال میکنم، مثلا تعصب رو همون تراثی که هست، تراثی که بوده، میخوام از کنم این اطلاعات رو من از مدرسه شما دارم. ولی خب همین چهره های نشیط فعال راجع به موضوعاتی اگر وارد شدن باید مواظب باشن، مثل همین فقه و قرآن که حالا عرض میکنم، ضرورت خطرناک، مثلا فقه و مصلحت ضرورت خطرناکه، یا مثلا بحث از اهداف شریعت، حالا ما گاهی میگیم مقاصد، حساس میشن بعضیا، بسیار خوب، حالا میگیم اهداف مهم است، اهداف عالی شریعت، خب اینا ضرورت های خطرناک، نمیشه وارد نشد، لامصب اینجوریه، نمیشه وارد نشد، باید شد ولی خطرناک هم هست. اینو داشته باشید در جلسه ما، تو این جلسه یک ساعت حالا قدر کمتر یا بیشتر همینو بتونم برای شما جا بیاندازم که بحثا ضرورت خطرناکه، برای من بسه دیگه، همین لازم نیست که هزار من مطلب بگیم. که حالا فقه و قرآن اشاره کردن به دو جریان متضاد، اگر حالا بخوام با اصطلاح روز بدمون نیاد، تز و آنتی تز، ضد هم که تو شکم هم همدیگر رو پرورش میدن. میدونید که اولین و بزرگترین آفتی که جهان اسلام مبتلا شد قرآن بسندگی بود. قرآن بسندگی، اونجایی که گفت حسبنا کتاب الله، حالا اون غرض داشت، مرض داشت، انگیزه داشت، کار نداریم، ما کار به فکر داریم، کار به تفکر داریم. اولین مسئله جهان اسلام که هنوز پیامبر زندن، یعنی هنوز فوت نکردن، در بستر بیماری هند، قرآن بسندگی. در واقع فرضه رقیبشم این بود که نسم کنار قرآن باشه، نه، حسبنا کتاب الله. و بعدم میدونید این جریان در قالب منع کتابت حدیث در جهان اسلام ادامه پیدا کرد، ولو اهل بیت نگذاشتن. اینو بهتون بگم چون دیدم بعضیا مثلا صحبت میکنن میگن اگر مثلا منع کتابت حدیث نبود چی میشد و چی میشد. به نظر ما اهل بیت نگذاشتن این فتنه نسبت به سنت پیغمبر اثر بذاره. لذا دیده باشید تو روایات اهل بیت اصلا خیلی وقتا قال رسول الله ما داریم، امام صادق، امام باقر، و اون تراث رو حفظ کردن، یعنی رسوندن به نسل بعد. این یه وقت اشتباه رو ما نکنیم که کتابت حدیث ممنوع شد و چقدر از روایات از بین رفت. بله بی اثر نبود و بنیانگذارش هم در قیامت باید جواب بده و عذاب بشه، اما اهل بیت نگذاشتن. این وسائل رو باز کنید ببینید امام صادق چه کار میکنن، امام باقر چه کار میکنن. حسنی هم که کار داشت اینم توجه کنید، این بود که اهل بیت ولو مرجعیت سیاسی نداشتن، زعیم نبودن، زعامت نداشتن، ولی مرجعیت علمی داشتن. یعنی اینطور نبود اگر امام صادق یک مطلبی رو بگن فلان سنی مثلا حتی سند بخواد. اون سالم ابن ابی حفصه هست، من تو هم دارم صحبت میکنم، ولی میگه که امام باقر فوت کرده بودن، ما عده‌ای از مسلمانان رفتیم تسلیت بگیم محضر امام صادق، دیدیم خانه شلوغه، رفقا گفتن که تو برو به طرف از طرف ما تسلیت بگو که ما دیگه مزاحم آقا نشی. میگه من رفتم خدمت جعفر ابن محمد و عرض کردم که آقا پدر شما و امام ما یک سولتی داشت، حالا تعابیر از منه، یک سطوتی داشت که وقتی رو کرسی می نشست می گفت قال رسول الله، هیچ که نمی گفت شما که رسول خدا رو ندیدید، امام باقر ندیده بودن دیگه، و از کجا نقل می کنید؟ حالا یا میخواست بگی که ما حرمت نگه می داشتیم سوال نمی کردیم، یا به گمان من میخواست بگی اینقدر ایشون مورد قبول بود که کسی سوال نمی که از کجا میگی. مثل یه استادی که الان بیاد حالا بلا تشبیه صندلی بشینه بگه شیخ انصاری اینو فرموده، هیچ کم سوال نکنه آدرس چی از کجا میگی، خودشم آدرس نده، خیلی خوب قبول باشه. بعد امام صادق یه مکسی کردن فهمدن آره درسته، قال الله تبارک و تعالی، فهمیدید چی شد دیگه. بعد اومد بیرون، حالا اون روایت نفقه رو صدقه رو امام فرمودن، اومد بیرون رفقاش گفتن سالم چه خبر، اوضاع چی؟ گفت چی، من رفتم خدمت این آقا دارم میگم باباتون قال رسول الله میگفت، هیچ که سوال نمیکرد، این آقا داره قال الله میگه، تو کلمات امام صادق متعدد قال الله داری. و خب کسی هم دغدغه نمیکرد، یعنی مرجعیت علمی اون 4000 شاگردی که شنیدید از امام صادق، اینا همه که شیعه نبودن، که شیعه بوده، سنی بوده، حتی ماتریالیسم مثل ابن ابوالعجا بوده، زن بوده، مرد بوده، همه میپذیرفتن. چون مرجعیت علمی داشتن تراث جدشون رو زنده کرد، یعنی نگذاشتن از بین بره، منظورم اینه، منتقل کردن. به هر حال کوچه فرعی خورد به بحث ما. اولین جریان که البته در جهان تسنن اثر خودشو خیلی گذاشت همین قرآن بسندگی بود، و خب این قرآن بسندگی گاهی تو کما رفته، یا ولی هیچ وقت مبتلا به مرگ مغزی یا مرگ جدی نشده، مرگ واقعی. یعنی هنوزم الانم شما در کشورهای اسلامی مثل مصر قرآنیون مصر بزنید از اینترنت اینا اطلاعاتی بهتون میده. حتی در قم من خودم با برخی هاشون رضوان الله علیه فوت کردن دیگه صحبت میکردم. تو مجامع دانشگاهی اینا هم که میدونید این جریان هست، اینو باید متوجه باشه. این حسبنا کتاب الله ممکنه به زبان نیاد ولی وجود داره. مثلا وقتی روایات ما رو تحت عنوان اسرائیلیات یا مسیحیات یا مجوسیات اخیراً هم گاهی میگن میکوبن دیگه. خب یا بعضی از بچه های حوزه، حالا سنن ممکنه مثلا بچه ولی به هر حال چرا خیلی جوانن، مثلا روایات ما نقل به معناست، اینو زیاد میشنوید. خب وقتی نقل به معناست چقدر ما میتونیم اعتماد بکنیم؟ اینا هم یک نوع رگه ها، حالا رگه که چه ارز کنم، مویرگ نیست، شاهرگه از قرآن بسندگی وجود داره. لذا اینو اگر کسی درست مطالعه بکنه، من پیشنهاد میدم از شما فضلا اگر یک کسی موضوع پایان نامه، شاید بگید اتفاقا ما برداشتن حالا خیلی کارای قشنگی میشه، نگیدم فلانی 20 سال پیش کار کرده، خب موضوع که به یک نفر دو نفر ختم نمیشه. مثلا انواع و اشکال قرآن بسندگی، مثلا دوران معاصر، یعنی طرف تا میگه روایات ما نقل به معناست این یه رگی از قرآن بسندگی درش هست، ولو خودش هم توجه نداشته باشه مهم نیست، خودشو کار نداریم، حرفشو کار داریم. خب این بوده، در طول تاریخ بوده، الان هم عرض میکنم پررنگه. مثلا روایات رو خب اطلاع ندارن دیگه. پارسال بود، دو سال پیش بود، سال 1400 بودم در جریان قرار گرفتید یا نه، یه درگیری بحثی من با آقای سروش داشتم. خب این همین بود دیگه، سروش حالا اینجور ابراز میکنه که ما روایاتمون به کار نمیاد، میگه روایات معتبر مثل یک انگشتری در تلی از زباله، حالا تعبیر اینجوری میکنه، یا مثلا مثل یک گردنبند در کاهدان، و به اندازه شماره انگشتان دست ما معتبر نداریم. اون رفیقش مثل عبدالعلی بازرگان دیگران، این که میگن مجامع روشن فکری، فعلا این هایی تو اون راهی وزنی هستن برای خودشون. خب این همون حالا دیگه قرآن رو معمولا، گرچه گاهی سراغ قرآن هم میرن، خدمت قرآن هم میرسن، ولی به هر صورت اینا همه این رگه هاست. خب که من جواب دادم شما چقدر از عصر پالایش احادیث خبر دارید. میدونید که ما یه عصر بارش داشتیم، عصر ریزش، بارش، عصر صادقینه، اما از زمان امام موسی بن جعفر عصر پالایش شروع میشه، توسط امام کاظم به بعد تا امام عسکری، که حتی دونه دونه کتاب ها رو میارن. اون روایت میگه من کتاب های اصحاب باقر رو همه رو جمع کردم و بسیاری از کتب اصحاب امام صادق رو و بردم خدمت امام عسکری و ایشون حالا یا اشکال گرفتن یا تایید کردن. خب توجه نیست دیگه، حالا مشکلم اینه، اطلاع ندارن، حرفم میزنن، اطلاع ندارن، قلمم دست میگیرن و اینجور میشه دیگه. خب اینا همش رگه هایی از قرآن بسندگیست. اگر یک کسی اینا رو جمع بکنه کار بسیار قشنگی میشه تو موضوع پایان‌نامه. تو بگی قرآن بسندگی میگن تکراره، نه، مثلا نمادها یا نمودهای قرآن بسندگی در دوران معاصر، یک کسی نمیگه تکراره و همون کارهای خوب رو میتونه انجام بده. خب طبیعتاً میگم تعبیر، چون تعبیر رایجی است، میگن هر تزی آنتی تز داره دیگه، یعنی ضدش رو تو خودش پرورش میده. این جریان قرآن بسندگی باعث شد که یک نوع اخبار بسندگی، خبر بسندگی خودشو نشون بده. یعنی افرادی که به قرآن یا اصلا توجه نکنن، حالا عرض میکنم موارد رو، یا خیلی کمرنگ، یعنی به قول اون عربه گفت اونقدر لاغر شدم اگه حرف نزنم پیدا نیستم، فقط صدام باید بیاد تا بفهمم هستم. بعضی جریانات اینجوریه، اگر اینقدر لاغر و نحیف میشه. اون در جهان حالا سنیش یه جور، جهان تشیعش یه جور، اینا حضور داره. من حالا جهان سنیش رو با شما کار نداشته باشم، گرچه اونجا هم حرفای قشنگی داره، ولی در جهان تشیع میدونید، اینو توجه داشته باشید، اخبار بسندگی یا اخبارگری در دو مقطع میاد. یک مقطع، مقطع عصر محدثان هست که اینو معمولا توجه نمی کنن. عصر صدوقین، پدر پسر، در اون دوران ما جریان محدثی رو می بینیم، یعنی مرجعیت اخبار رو می بینیم. البته نه به شدت اخبارگری در قرن دهم و یازدهم و اینها، ولی هست. بهشم میگن عصر محدثان، که مثلا با عصر اخباریان اشتباه نشه. اونجا نمیگن حسبنا الاخبار، ولی یه رفتاری با اخبار دارند که عملا مرجعیت اخبار توش در میاد، درونش در میاد. شما عصبانیت شیخ مفید و نسبت به جناب صدوق ببینید. البته بعضا این عصبانیت رو با تحریف نقل کردن. یه موقع من با این آقای کمال حیدری جوابشو میدادم که این شما چرا اینجور میگی، چرا اینجور میکنی، شیخ مفید اینجور تعبیر نمیکنه. ولی اصل عصبانیت، اینو گفتم یه وقت مطالعه کردید حواستون باشه، ولی اصل عصبانیت رو نمیشه انکار کرد. عصبانیت شیخ مفید از شیخ صدوق همین تجمد بر اخباره، یعنی اخبار بر قرآن عرضه نمیشه. اخبار در یه نظام هرمی یا حلقوی، تعابیری که شاید آشنا باشید از ما، یعنی در یه سیستم، حالا کنار هم حلقوی یا طول هم هرمی، دیده نمیشه. مشکل آقای صدوق، شیخ صدوق تاج سر ماست، استاد ماست، استاد برای ما از ایشون استفاده کردیم، ولو با واسطه بر از هر که استفاده کنیم استاد شماست. استادی رو هر جور معنا کنیم، شاگردی رو هر جور معنا کنیم، ما شاگردیم و شیخ صدوق استاد. اما خب شیخ مفید میخواد عقل رو در کنار اخبار ببره و در یه نظام اخبار رو مطالعه کنه. صدوق اینجور نیست، جناب صدوق کمتر توجه میکنه، عملا کشیده میشه به مرجعیت اخبار، اینطور میشه. یعنی اونجا مرجعیت قرآن بود، اینجا میاد مرجعیت اخبار. خب بعد این سلسله قطع میشه توسط شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، بعد محققین، محقق اول، محقق ثانی، حلی ها، محقق حلی، علامه حلی، ابن ادریس، مخصوصا ابن ادریس حلی، این سلسله قطع میشه. ولی خب میدونید مجددا اصل اخباری ها میاد دیگه، اصل اخباری ها میاد. اینجا دیگه خیلی شدیده، البته نمیگن مقابل قرآن، ولی خب عملا قرآن میره در سایه. اون قصه نقل میکنه صاحب حدائق، خیلی جالبه، ببینید اول حدائق، کتاب حدائق کتاب فقه دیگه، همم جن و انس و ملک به عنوان کتاب فقه میشناسن، ولی چند تا مقدمه داره، مثلا 20 خورده اشتباه نکنم، اینا حافظه های من دیاله آدم میره بالا حافظهشم آب میره، ولی از قبل مثلا شاید 2-3 دهه پیش، حالا عدد مهم نیست، نگاه کنید اون چند تا مقدمه صاحب حدائق، اول حدائق، اگه مثلا 20 تا هست یعنی 20 تا پژوهش، یعنی 20 تا پایان نامه، 20 تا رساله، هر کدامش یه نفر برداره و کار بکنه، کار سترگ بکنه. اگه استاد خلاق باشه و به هر حال تعبد به گذشتگان خیلی نداشته باشه، چون ما یه دفعه در مقابل گذشتگان جری هستیم دور از شأن شما، اما یه دفعه متعبد میشیم، هر دوش غلطه، ما جز معصوم سرسپردگی فکری نداریم، هر که میخواد باشه، بزرگ باشه، حتی صاحب کرامت باشه، چه عرض کنم باشه، ما 14 تا معصوم دیگه 15 تا نداریم. اون خبرنگار از من پرسید تو برنامه شوکران که فلان بزرگوار رو میشه نقد کرد، یه دفعه هم پرسید ناقلا، اصلا بحث ما نبود، اصلا یه دفعه تو برنامه تلویزیون، خب حالا من بگم نمیشه، خب خلاف اعتقادمه، درست نیست، بگم میشه، خب فردا باید بعد میدونید دیگه، تن امام ظاهرا خوشمزه است برای خوردن این چیزی، آسان بیانی اخیرم که، ولی خب گفتم ما اون چه مسلمه 15 تا معصوم نداریم، 16 تا نداریم، البته باید ادب نقد رو نگه داشت، ادب نقد مهمه، نقد ادب داره، ما اگه خواستیم مثلا یک فکری رو نقد کنیم دلیل نداره خود شخص رو نقد کنیم، یا بیرین بچستیم به شخص، چرا چه دلیل داره، چه حقی ما داریم، اگه ما خدا هستیم، علیاذ بالله. به هر صورت تعبد بده، سرسپردگی بده، باید انسان تفکر داشته باشه، ولی خود زمینه کار هست، اگر 20 تا موضوع باشه 20 تا پایان نام هست، در یکی از این پاورقی هاش، پاورقی همون مقدمات، اونجایی که میگه ما خودش اخباریه دیگه، صاحب حدائق اخباره، میگه ما اخباری ها بین افراط و تفریط، البته و اعتدال دیگه میخواد بگه، اونم هست. بعد اونجا قصه ای رو نقل میکنه که در مسجد جامع عتیق شیراز بین کی و کی، حالا معطلتون نکنم، نگاه کنید، بحثی در گرفت، بعد فلان اخباری معتقد بود که از قرآن نمیشه بهره برد، اون طرف مقابل گفت که نه، القرآن و قسمان منها آیات و محکمات و اخر و متشابهات، بعد مثال زد به قول هو الله احد، حالا این کجاش ما نمیتونیم استفاده کنیم، که اون اخباریه گفت که فرق احد با واحد چیه، من دونم خوبه چیه، این زمیر چیه، که اون در ما مثلا، یعنی حتی ببینید، البته این مثال خوبی نزده بود، یعنی مثال میزه به تبر یا را عبی لحب و تب، راحته بود تا قول هو الله احد، مثال خوبی انتخاب نگرده بود، تو اون اخباری جوابشو داد، ولی مثالش خراب بود، نه فکرش خراب باشه. ببینید تا اینجا پیش میره فکر خبر بسندگی که خب دیال اخباری گره، البته اینا رو ممکنه دوستان بزرگوار، اساتید محترمتون گفته باشن، نکته ای که بنده عرض میکنم، ما این نوع اخبارگری رو الان شدیدن داریم، البته لیست بدید شما انت اخباری یون املا، میگه لا، تیک نمیزنه، منتها تیک زدن مهم نیست، ما برامون گفتمان مهمه نه گفتگو، یه گفتمان داریم یه گفتگو، این گفتمانه امروزه در حوزه ها هست، یعنی به خبر میرسد، اولا اصول قبول نداره، خیلی تحویل نمیگیره، بعضی صاحب حدائق یه جا داره میگه کتب اصول از کتب زلاله، تو جلد 18 حدائق یه جا میخواد کتب زلال رو اشاره کنه، میگه به کتب مثلا اصول فقه، خب کم لطفیست، ایشون تاج سر ماست، حدائق بسیار بزرگه، بسیار ارزشمنده، ولی خب دی حالا همین بزرگواری که همسایتون هست شیخ خور چقدر میرید سراغش؟ کنار امام رضا بودن خیلی حسنه، اما یه چیزم یه جهت منفی هم داره، دیده نمیشه آدم. این صاحب وسائل اگر توی روستا بود، توی بخش بود که کنار امام رضا نبود، زیارتگاه بود، اما رو چون کنار امام رضا من و شما یه طلبم توجه نمی کنید، در صورتی که خیلی بزرگه. ولی خب یه زمانی شنیدم مثلا شهریه طلبها رو قطع میکنه در مشهد، بعضی طلبها چون زبدت الاصول شیخ بها رو خونده بودن که اصوله، مثلا یه همچون تفکراتی هست. خب جناب شیخ خور اخباریه دیگه، گرچه بعضی از بزرگان حملاتی دارن به اخباری ها، اونها اصلا قابل توجیه نیست، بزرگند، رضوان خدا برشون باد، ولی یه وقت حمله صحبت منو هم راستا با اونا نگیرید. آقای مطهری از جایی که مثلا فرمایششون قابل نقده، حمله‌ای که به اخباری ها میکنن. به هر صورت ببینید این رگه رو خیلی باید متوجه باشید، یعنی روایات رو فارغ از قرآن دیدند. البته کلیاتش رو همه میگن، ولی من دوست دارم موردی براتون عرض بکنم. همین دیشب خدمتی که از بزرگان حوزه، بزرگان تو نظام هم نقش مهمیشون داره، تو حوزه ها نقش مهم داره، بحثمون شد سر یه موضوعی. ایشون خب شنیده بود که من، شاید شما هم شنیده باشید که ما میگیم اون نصوص مبین اهداف شریعت و مقاصد میتونه مفسر روایات باشه، نقش تفسیری داشته باشه، و رضا ممکنه جلو اطلاق بعضی ادله رو بگیره، جلو عموم بعضی ادله رو بگیره. ایشون به عنوان نقض صحبت من که ببین داری چیکار میکنی و حرفت سر از کجا در میاره، این روایت رو میخون خیلی با حرارت. معلوم بود ایشون دغدغه داره که امام فرمودن اگر یک مردی، یه جوانی، یه دختر رو بگیره و فقط یک بار با این دختر مثلا تماس جنسی داشته باشه و بعد دیگه اصلا مثلا فرض کنید مریض بشه، مرض مثلا تنفر انگیز، یا اصلا بد اخلاق باشه، روزانه 5 وعده بعد هر نمازی همسرشو بزنه، بد اخلاقی کنه، خونه نیاد، مثلا جنس زن بیاره تو خونه جلوشش، فل تصبر، باید صبر کنه دیگه. حالا ابطلیت به من بگو، شما میگی مقاصد، این روایت چه کار میکنه؟ من بهش گفتم اولا روایت سند نداره، اولی که سند نداره، بعدم ما 11 روایت داریم که ائمه به ما یاد دادن که اگر از ما چیزی نقل کردن خلاف عقل، یکیش داره خلاف عقول، خلاف کتاب، خلاف سنت، قبول نکنید. اینا مال روایات ضعیفه، روایات ضعیف که زمین خورده است، داریم خواهد به دیوار بزنیم، که اینا مال روایاتیست که سند داره، البته باید احتیاط کرد. درست هر بچه‌ای نرسه بگه این روایت خلاف فلانه، خلاف بیساره، پس باید کنار بذاریم. این درست دیگه، ما رو شما میشناسید کمونه، تأکید بر انضباط فقهی، تأکید بر احترام به اخبار که خود ائمه فرمودن، تأکید بر عدم عجله، اینا درست. اما این روایت، گفتم من اصلا این روایت رو نه از باب مقاصد اینا بخونم، اصلا این میگم باید گذاشت، یعنی چه آخر؟ دختر خود شما اگر در سن 11 سالگی ازدواج کنه، 12 سالگی، بعد اون قول بیابانی دیگه باید بگن، شوهر که نیستن اینا دیگه، بعد اومد مثلا معذرت میخوام اینجا بی پرده صحبت میکنم، اونا حتما به قدر هر شفه دیگه بیشتر که نمیخواد که صرف میکنه دیگه، نزدیک صرف میکنه اینو، چیزو بعدم ول کنه، هر جوری میخواد این دختر رو اذیت کنه. فلتصبر، ولی من نمیتونم این مرامو بپسندم، حالا هر چی شما میگید. ببینید اینجور ما مثلا داریم، یا بحث من تو این بحث فقه و عقل که کتاب اولم بود زیاد با اینایی که میگن عقل کبراییست که کل ما حکم یه صغرا نداره، شنیدید دیگه از آقای خویی هست که این کبرا، این کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، کبراییست که یه صغرا نداره. من در فقه و عقل از خود ایشون آوردم موارد متعددی که پس چی شد اینکه بنا بود صغرا نداشته باشه، حالا چند تا صغرا خانم داره، تازه شما اینقدر استفاده کردید الا ما شاء الله داره. میخوام عرض بکنم این جریانات هست، ضمن اینکه ما جسارت نباید بکنیم، احترام بکنیم، باید این هست. یک صحبتی من عذرخواهی میکنم از اثر خودم دیگه، حالا مصلحت شما فراتر از اینه که حالا زید چی بگه، هر که هر چی میخواد بگه بگه. یه صحبتی رو من دارم، ادوار اخباریگری، هنوز مقالم نشده، نوشتم نیست، ولی تو این فضاهای مجازی البته اینا معمولا خوب گزارش نمی کنن کامل، ولی دست میاد. من اخباریگری رو از دوران امام صادق، یعنی از دوران زراره ابن اعین و حمران ابن اعین داداشش، زراره یک مدار عقلگراست، حمران نسگراست، اینا دوتا داداشا با هم دعوا دارن، مرجعشون هم امام صادق هستن، میان پیش امام صادق، گاهی امام صادق کارشون رو حل میکنن. تا دوران معاصر، اخبارگری معاصر. حالا من بله در مثلا یه 10 دقیقه دیگه اگر به من فرصت بده، چون دوست دارم اگر سوالی هم هست پاسخ بدم، یه نکته ای رو بگم و بحث رو جمع کنم. ولو اینایی که شروع کردم 1, 2, 3, 4, 5 خب خودش 5 تا مطلب و 5 تا سخنرانی میخواد، واقعا حداقل 5 تا 1 ساعت سخنرانی میخواد، 5 تا پایان‌نامه است. حالا عرض میکنم متوجه میشید، ولی به هر صورت حالا بذارید ما پرونده رو باز کنیم. شروع خوبیه، ختم خوبی نیست، این حواسمون باشه. یکی بحث ببینید مدیریت اسناده. حالا ما بناست از هر دو استفاده کنیم، درست؟ ما نه قرآن بسند باشیم نه اخبار بسند باشیم، بسیار خوب، ما میخوایم رو خط اعتدال حرکت کنیم. از هم ثقل اکبر اگر قرآن باشه، حالا یه بحثی داره کدوم ثقل اکبر کدوم اصغره، هم از ثقل، حالا گاهی میگن صغر شما نگید، هم از ثقل اکبر استفاده کنید، هم از ثقل اصغر که همین روایات میشه، درسته اهل بیت، ولی اهل بیت تو روایاتشون تو سیرهشون برای من و شما مجسم شدن دیگه. یکی مدیریت استفاده از ثقل اینه. مثلا در معارف دین، حالا این معرفت دینی استنباط احکام باشه، یعنی متکفل استنباط، یا مثلا یه مفسر، یک متکلم، حالا مفسر از قرآن خیلی نمیارم تو بحثم، یه متکلم، اصلا یک کسی میخواد یه بحث معرفتی استنباط کنه، مثلا میخواد راجع به خلقت انسان کار کنه، دوست داره بالاخره اصل نمیدونم ترانسفورمیست، فیکسیست، ثبوت انواع، تکامل انواع، این حرفایی که هست دیگه میخواد کار بکنه. حالا این شاید نه مسئله فقهی باشه نه مسئله کلام، حالا یه مسئله معرفتیه دیگه، یه مسئله معرفتیه. این مدیریت ادله مهمه، مثلا اول از قرآن شروع کنه، از روایات شروع بکنه. اگر از بنده سوال کنید، حالا بالاخره من یه تجربه‌ای دارم دیگه، من میگم نمیشه نظام طولی تعریف کرد، یعنی بگیم که مثلا اول قرآن بریم خوب 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 رو قرآن کار، همین بحثی که زدم مثال عوض نکنم، میدونید هم روایات ما وارد شده راجع به خلقت انسان، هم قرآن آیات متعددی در قرآن راجع به خلقت انسان داریم، درسته؟ خیلی هم ساده نیستی وقت نگید که معلومه که حیف وقت تلف بشه، نه حتی خیلی معلوم هم نیست، جایی بحث داره واقعا. قصتش رو نگم دیگه، باز تو در تو میشه، طولانی میشه. خب به نظر من نظام طولی آقایون نباید تعریف کرد. مثلا یه مسئله فقهی بگیم اول ببینیم نظر قرآن چیه، مهم اینه که هیچ کدام تحت شعاع دیگری قرار نگیرن. مثلا اقتضاعات هم میتونه مؤثر باشه. اگر یه مسئله فرض کنید ورود قرآنی داره، مثل همین خلقت انسان، یه مسئله هست گاهی ورود روایی داره تا ورود قرآنی، خب اینا ممکنه جا به جا تفاوت بکنه، ولی قاعدتاً اگر شما منو مجبور کنه بگی در یه فضای مثلا کاملا مساوی و لا اقتضا بگو، خب من میگم اول انسان از قرآن شروع کنه، ببینه ورود قرآن چیه. مثلا خود انسان ها خیلی متفاوتن، دوست میکنید از همینجا مطلب دوم رو بگم. معمولا مثلا نظامات بیشتر در قرآنه تا فرو، برعکسش در روایات فرو بیشتره تا نظامات. نمیگم نظامات نیستا، ولی یک کسی مثلا بخواد نظام خانواده، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام اخلاقی استفاده کنه، اینا بیشتر تو قرآنه. لا تظلمون ولا تظلمون، حالا این در شما برید جلو ببینید چی برداشت میکنید. ما افاء الله علی رسول داخل کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یه نظام اقتصادیه دیگه. در بحث خانواده میاد، معاشرت بالمعروف با همه ریزکاری هایی که داره. میخوام عرض کنم قرآن بیشتر، این عرض من معلوم باشه، فرضاً یه آیه ارث و طلاق و بگید فلانی که قرآن کتاب نظاماته، بس این آیات چیه؟ من گفتم نیست، قرآن راجع به تیمم هم داره، وضو هم داره، عدم داره، ارث هم داره، نکاح هم داره، اما قرآن کتاب نظاماته. اونجایی که بخوام یه نظامی رو استخراج کنیم، اگه قائل باشیم، بعضی که قائل نیستن، تا روایات، خب ممکنه مسئله ما بحث نظامات باشه، ممکنه بحث ما بحث یه فرع فقهی باشه، خود طرف مثلا چقدر گفتمان این چیزها رو داشته باشه. علی ای حال تو مدیریت ادله، ترتیب ادله، ما اصل ثابتی تعریف نمی کنیم. حالا بعضی از اساتید ممکنه سلیقه ایش اشکال هم نداره، حالا چون من نمیدونم مثلا شما در این رابطه چیز شنیدید اساتید گفتن، وقت نگین پس آقا اختلافه، نه سلیقه است، آدم خودش هم میتونه بفهمه، شما مخالف اینم ممکنه بفهمید ببینید. منتها الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، البته آیه اینجور معنا نکنید، این چون اون فیتبعون نداره، فیتبعون احسن اقوال را، فیتبعون احسن ها نداره، احسن الاتباعه، ولی حالا چون مشهوره من براتون خوندم، آیه اینجور درست معنا نشده که اینجور استفاده میشه، ولی چون مشهور استفاده میکنم من برای شما استفاده کنم. بعضی وقتا آدم میدونی بهترین راه رو تشخیص نمیده، ولی میتونه بفهمه کدوم راه بهتره. بله، ممکنه بهترین نقاشی رو نتونه بکشه، ولی میتونه تشخیص بده این نقاشی بر اون نقاشی مزیت داره، هنرمندانه. میخوام بگم حالا کلمات بزرگان دیگر هم بشنوید، بنده قائل به یک اصل ثابت نیستم، ولو عرض کردم در فضای کاملا طبیعی، البته خوب انسان از قرآن شروع کنه. بحث دیگری که من محضر شما اشاره کنم، میخوام چیزی رو بگم که کمتر توجه شده ها، چون من یه دغدغه‌ام داره وقتی چیزی نگم که اینجا گفته شده، ولی خب معمولا بیانم فرق میکنه، بازم خیلی برام دغدغه نیست. ببینید یه بحثی که از خیلی از گذشته ها مطرح بوده، شما تو اصول، تو اصول فقه باید خوانده باشید، برچم تو کفایه، که بحث تخصیص قرآن به خبر، تخصیص که میگم شامل تقیید هم میشه، تقیید مطلق، تخصیص عام. میدونید که متأخرین ما مثل آقای آخوند و آقای نائینی و آقا ضیا و آقای خویی و اینا مسلم گرفتن الحق و جواز و تخصیص الکتاب العزیز بالخبر الواحد. این متن کفایه است، یه وقت خواستید نگاه کنید. آقای نائینی میفهمد که اصلا از واضحات متفقان علیه. آقای عراقی حالا هیچ جای دیگه اینو نمیگه، میگه اصلا حیف وقت تلف کنیم روی این موضوع، از بس روشنه. آقای خویی، آقایون قم، آقای بروجردی، شاگردان ایشون، اینا اینجوری. حالا آقای بروجردی رو یه قدری تأمل دارم، یک مکسی بکنید، خواستی نسبت بدید نگاه کن. ولی بهتون بگم این از مباحث کهن جامعه اسلامی است در اهل تسنن و در شیعه، از زمان مثلا یونس ابن عبدالرحمن میره برای دوران امام کاظم، محل بحثه. خود یونس ابن عبدالرحمن زیر بار تخصیص قرآن به خبر واحد نمیره، حتی اذیتش میکنن، مشتمالش میدن، ولی میگه خب شما میگید، اما من از گوش خودم شنیدم از امام صادق که گفت اگر چیزی خلاف قرآن بود نگیرید. این خلاف رو به عام و خاص میگیره. تو بعضی تعابیر دیدم متهم به قیاس، یونس. ما چند نفر داریم آقایون متهم به قیاس هم، ولی قیاسگران نبودن. اینا زودی عمومات قرآن رو تخصیص نمیذارن، از آیات قاعده استخراج میکردن، ولذا روایات خلاف رو عمل نمیکردن. کارشون شبیه کی میشه؟ شبیه قیاس میشه دیگه، چون در قیاس از زمین تا آسمون فرق محتوایی داره، اما قرابت شکلی داره، چون قیاس همینه، از یک خبر در یک مورد شما قاعده استخراج کنید. اینا رو اگر خواستید ببینید تو فقه و مصلحت ببینید، اصلا قشنگیه، در حال نگاه آدم رو اصلاح میکنه. از اون بحثای بسیار مهمه که میشه تخصیص داد، نمیشه. صاحب جواهر میگه اگر قائل نشیم فقه جدید پیش میاد و کل فقه جدیدن کفرون. پس این فکرم، حالا اینش از منه ها، بقیه شو ایشون نمیگه، اما خب گاهی اینجور برداشت میشه. حالا کف نه خطاون عظیم، در کل خطاین عظیم هم که نباید بشه گرایش پیدا کنه. از اون بحثاییست که قابل پیگیریست. اخیراً چند تا مقاله هم تو این زمینه اومده، منم مفصل تو درس خارج عذرخواهی میکنم، چون میدونم قابل استفاده است، عرض میکنم تو بحث دور اول اصول ما قرآن، تخصیص قرآن به خبرهای مفصل ما وارد شدیم، و این بحث هم صدقه اصول فقهی داره هم فلسفه فقهی داره. از بحثایی که یواش یواش بحثو تمام کنم، از بحثایی که ندیدم جایی مطرح بشه، ولی خب گاهی ما مطرحش کردیم، ببینید رابطه یک سویه بین قرآن و روایات یا دو سویه، به شما چی گفتن؟ برداشت شما چیه؟ ذهنیت شما چیه؟ الان برید مثلا بیرون مثل نواب مثلا، یا بیاید قم تو فیضیه دارالشفا، از صد تا استاد سوال کنید، صد و یکشون میگن که همون رابطه یک سویه دیگه. یعنی چه یک سویه؟ یعنی روایات ما میشه مفسر قرآنی طوری دیگه. مثلا شیخ انصاری وقتی که میخواد معنا کنه راجع به قناع، آیات رو میاره، بعد میره روایات. روایات یعنی روایات مفسر قرآن. ببینید یکی از جایی که میشه کار کرد قرآن رفه، همچنان که روایات مفسر قرآنند، قرآن هم مفسر روایاته. اینو من یه جا گفته بودم، یه آقایی مثلا گفته بود خب این خیلی روشنه، بله ما ممکنه بعضی از روایاتمونو آیات قرآن تفسیر کنه، مثلا امام صادق یه چیزی بفرماین، بعد ببینیم تو آیه کمک کنه. مثلا بهش گفتم پسر بحث من این نیست، بحث ما اینه که یک روایت آیه رو تفسیر کنه، همین آیه همین روایت رو تفسیر کنه. دو سویه که ما میگیم اینه. اگه وقتی جایی تو عرایض من شنیدی تو سخنرانی تو نوشته، حالا این یعنی چه اصلا، چه اثری داره، این دیگه بماند. اگر ما این تفکر رو بفهمیم، البته ترویج کنیم، براش مصداق پیدا کنیم، ما معتقدیم در باب خناب خیلی از روایات آیات رو تفسیر میکنه. آیه که قنا نداره، میدونید که شما قرآن رو سرچ کنید کلمه قنا نمیبینید، کلمه مغنی، مغنیه، تغنی نمیبینید. پس این آیاتی که شیخ انصاری در باب قنا میاره چیه؟ به کمک روایات. ذیل آیه و من الناس من یشتری لحو الحدیث، امام میگن ذالک هو الغنا، اجتنبو یا فجتنبو قول الزور، میگن غنا. پس الروایت تفسر آیتن من آی القرآن. ولی عرض ما اینه که همین روایت، روایت محمد ابن مسلم، همین آیه رو تفسیر میکنه. یعنی اینجوری تفسیر روایت، درست گفتم یا برعکس؟ برعکس واسه میگم، بله، همین آیه باز همین روایت رو تفسیر میکنه. وقت ثمرش تو بحثای غنا معلوم میشه که آیا ما باید مطلق غنا رو حرام بدانیم، یا غنایی که قول زور باشه، یا لحو الحدیث باشه، یا بفهمید تا کجا میره دیگه، تا چقدر فرق میکنه. اینا البته صوتش هست، نوشتش هم هست، ولی چاپ نشده. تو کانال سایت ما برید فقه غنا، هم من پارسال داشتم 20 خورده جلسه هفته‌ای بوده و هم امسال. من جای شما باشم گوش میکنم، یعنی دغدغه‌ش رو داشته باشم گوش میکنم، به هر حال پشیمان نمیشم. هم فلسفه فقه غنا، هم غنا. ببینید این بحث رابطه دو سویه، یک سویه. و آخرین عرضم، بپذیریم فضلا قرآن کتاب عجیبیه، قرآن کتاب عجیبیه، و هر چه در اطرافش آدم به چرخه دست خالی بر نمیگن. یه همین کتابی که اخیراً میگم آخرین کتاب ما بوده، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، جلد اول دیگه، 500-600 صفحه است. 5 تا آیه تو قرآن ما انتخاب کردیم، اینا ادله عام قراردادهاست. احل الله البیع، اوفو بالعقود، لا تأکلوا اموالکم، و دو تا آیه دیگه. ببینید چقدر ظرفیت داره، چقدر ظرفیت داره برای ارائه یک مکتب حقوقی در قراردادها. حالا اینو شما ضرب داره، چه بگم، 10,000 کنید، 100,000 کنید، میلیون بار کنید، قرآن اینه. و تازه هر چه پاکتر باشی بیشتر استفاده میکنی. این قصه رو آقای حکیم نقل میکنن در چیز حقایق الاصول، حاشیه و کفایه. خواستید نگاه کنید تو بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا، اینو بگم و دیگه تمام کنم، با این تمام کنم. ایشون میگه که آقای حکیم میگه بعضی از اعاظم برای من نقل شد. این بعض الاعاظم آقای ناینیه، ما سند داریم، من جای خودش سند شد آوردم گفتم این ناینیه. ای کاش آقای حکیم اسمی بود. خب بزرگوار وقتی میگه بعض الاعاظم مرسل میشه، وقتی بگی ناینی دیگه مرسل از ارسال در میاد. حالا اینا دیگه قدیمی ها گاهی ملاحظاتی بر کارشون بوده. این ای کاش جای نکن آقای ناینیه. من از آقای ستوده چون شنیده بودم ایشون یه نامه نوشته به آقای حکیم که این بعض الاعاظم کیه، آقای حکیم هم به آقای ستوده نوشته این آقای ناهینیه. من از آقای ستوده پرسیدم، گفت بله من هم نامه‌شو دارم هم پرسیدم، خودم پرسیدم ایشون جواب داد، یه همچون سندی. آقای ناهینی برای آقای حکیم گفته که یه روزی من یعنی کی؟ یعنی ناهینی، من با اسد اسماعیل سر با میرزای نوری، خود اینا میگه سه تا از نرهای نجف من الانوار، جمع نر نمیدونم چی میشه، نرور، سه تا از نرهای نجف اینا دیگه، میرزای نوری، اسد اسماعیل سر، قلمبه استعداد و ناینی هم که دیگه همه میشناسن. میگه ما سه نفر پاشدیم رفتیم کربلا، سریع عرض میکنم، رفتیم زیارت کربلا، شنیده بودیم یک جولیده کهنه پوشی به نام ملا سلطان، بله چیز سلطان آبادی، مرحوم سلطان آبادی، ملا فتحعلی سلطان آبادی اسمش اول مفاتیح هست، خواستید نگاه کن یه دعا اونجا هست، یک مشکل فقر و نادری، اون دعاهای خیلی موثره. ملا فتحعلی سلطان آبادی کلیدی بود، این چیزایی داره، گپایی میزنه که دیگران نمیزنن. میگه ما رفتیم خدمت ایشون، حالا اومدیم کربلا بریم خدمت ایشون، رفتیم و به مناسبتی آیه 7 سوره حجرات مطرح شد که آیه هیچ از محکمات همون ولیکن حب بچی اون الیکم الایمان و زینه و فی قلوبکم، من حفظ بودم. حالا اینا میگن که خب می آینه از متشابهات، اینا خیلی فوت و فن صدرایی داره، چی داره؟ اینا میگن بودی که عجب یه تفسیری کرد از این آیه که تا حالا ما نشنیده بودیم، برای ما جالب. خب این سه نفر میدونه اینا قصه حسین کرد شبستری که نمیشه براشون گفت که ذلیلشون کنید بینشون میشین. گفتن حالا که اینطور شد فردا، گفت فردا بیایید، ما بنا داشتیم مثلا 3-4 روز عراق باشیم، کربلا باشیم، فردا رفتیم یه تفسیر جدید. پس فردا آقای ناینی میگه تا یک ماه ما رو زمین گیر کرد این شیخ و هر روز تفسیر جدیدی داد، بعدم گفت باشید برید دیگه دستتون. باید دوستان محرم شد. چطور محرم بشه آدم؟ آدم باید محرم بشه. نمیخوام اخلاق بگم، من خودم قلمبه نیازم به اخلاق. باید محرم شد. محرم محرم میشه. محرم که شد میشه تا نگردی چه اون شعر حافظ، تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جامع پیغام سروش. این خب عکس نقیض داره، نقیضش حالا کسی به شعر در بیاره چقدر قشنگه که اگه محرم شد اون وقت میشه جامع پیغام سروش. من که ره بردم، عکس نقیضش اینه دیگه، من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچه خود را بعد از این قارون کنم. این عکس نقیض اونه. باید آدم محرم بشه، محرم میشه. شما وقتی یه پسر میاد خونتون نامحرم باشه، خب ما طلبا اندرونی گاهی داریم، حالا گاهی مثلا یا الله میخواد نیم ساعت بشینه بره، ولی اگر این از این خانه دختر بگیره، میگه ما هر وقت خواستی دیگه، این کلید محرم داره تو این خونه دیگه، تو نامحرم نداره، میاد تو آشپزخونه سر یخچال سر فریزر همه جام سرم میزن. بعضی ها میشن داماد خانه، محرم اینه دیگه، معنیش اینه دیگه. خب شما که آروم میدید چی نمیگید؟ آقا بس فلان، من خودم خسته شدم، اولم قصد داشتم مثلا نهایتاً من نیم ساعت قصد میکنم، دیگه هم تو هی میاد بحث میکنیم. شما روز خوشی بود برای ما، من اصلا وارد تعارف نمیخوام بکنم، نه مجامله نه مداهنه، 5 دقیقه دیگه دیگه من شما میبینم نه شما من، ولی وارد مدرسه شدم حس کردم مثلا یه چیزایی هست، حالا اینجوری حس میکنم، ولی حواسم خیلی جمع باشه. اولا معذرت میخوام، نباید قد بشه آدم، مثلا نباید خودشو یه جور دی، نه، ولی به هر حال اگه چیزی داره باید نگه داره، باید دو غذایا فکر بکنه. من که چیزی ندارم هدیه به شما بدم، یه هدیه معنوی حالا عرض میکنم. این چراغ رو میبینید، این لامپا رو، اینا خیلی قشنگه، درسته؟ حالا اینجا رو روشن کرده، هم لذت میبریم دیگه، هم نور، هم روشنایی. حالا حتی روزم هست نیاز نبود، ولی شب بود خیلی نیاز بود، اما این یه تک شیشه هست، اینه دیگه، چون وصل به مولد نوره، اون کارخانه برق با سیم و میم و اینا وصلش کردن به اونجا، داره نور میده. من و شما اینا هستیم، این مهتابی ها، این لامپا، باید متصل به مولد نور باشیم، امام زمان. باید انسان این، چون میدونم چقدر خودم مشکل دارم اینجوری، باید متصل به اونجا بود. طلبه بدون اتصال تک شیش است. این اگر نور نده باید بترسیم که نشکنه بره تو دستمون. حالا اخیرا میگم سرطان هم میاره، چقدر راست میگم دروغ میگم، سرطان هم میاره، حواستون باشه نشکنه، یا اگه شکست فوری فاصله بگیرید. مثلا همین شیشه شکسته اگر متصل میشه اینجور میشه، ما اتصال، حتی اونم همینطوره ها، ما یه نور داریم، الله نور السم حسر دیگه، الله نور السماوات و الارض، منتها خودشون فرمودن زیل آیه، کجا اون آیه است، و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهرا، اونجا ببینید که به ما میرسه، ما میشیم قرای مبارک ائمه، بعد میاد به قرای ظاهر که علما هستن، بعد مردم، و جعلنا بینهم مردم و بین القرى التي باركنا. خیلی قشنگه این آیه، خیلی اهل بیت قرآن ظاهره. اگر از من بپرسید بعد از 50 سال، 50 سال طلبگی من میگم، 52 طلبه شدم، خیلی راحت هم من گاهی صحبت میکنم، به انزه 100 سالم درس خوندیم، همش خوندیم دیگه، شب بود صبح تا رسیم، خیلی راحت صحبت میکنم، هیچ آیه‌ای و روایتی به این قشنگی منزلت عالم رو بیان نمیکنه این آیه. بعد به هر صورت اونم البته نور از الله میگیره، منتها خوب بله ارتباط مستقیم هم آدم باید داشته باشه، ولی این سلسله مراتب رو برای ما تعریف کردن. حالا این لامپ گاهی روشن گاهی خاموشه، کلید داره دیگه، اون کلید رو میزنید روشن میشه، کلید رو میزنید خاموش میشه. به نظر من کلید اتصال دو رکعت نماز، روزی دو رکعت نماز برای امام زمان بخونید. بنده شاید قبل از طلبگی، نمیخوام نه مرید میخوام نه میخوام کسی، مثلا دارم راحت صحبت میکنم که تو شما اثر بذاره، شاید از قبل از طلبگی تا امروز صبح، حالا فردا دیگه نمیدونم، دو رکعت نماز آدم قبل نماز صبح، بعد نماز صبح، اصلا هر وقت شب صبح زور دو رکعت نماز هدیه است. نریدم تو مفاتیح بگردی ببینیم کجا دوره که نماز برای امام، الصلاة خیر و موضوع من شاء استکثر من شاء است حداقل علما فرمودن، فتوا دادن که برای هر موضوعی میشه انسان هدیه کنه، انسان متوسل به نماز بشه. بعضی کارا رو میخواد انجام بده، دوری که نماز بخونید متوسل بشه. خود بنده گاهی یه کار مهمی رو میخوام مشغول شم انجام بدم، دوری که نماز میخونم میگم افوض امری و امرهم، اگه مخاطب داشته باشه و امرها، یعنی امر اون مسئله الی، بعد وارد میشین و شاید هم بی اثر نبوده باشه، شاید هم تاثیر میذاره. روزی دو رکعت نماز، طلبه دو رکعت نماز، امام زمان شما رو دوست دارن، امام زمان شما رو حمایت میکنن، امام زمان فقط به شیخ مفید نمیگن قرة عینی، اگر اون قصه درست باشه یه طلبه تو این دوران دم از امام زمان بزنه، از معارف اهل بیت بگی که قرة العینه. امام زمان برای بعضی از شما شاید قربانی بدن، اینا رو برهان داره ها، سر احساس من نمیگم. همینطور که یه پدر برای یه فرزند موفقش قربانی نمیده، ما پدرانی داریم تا زنده بودن هر روز صدقه میدادن برای سلامتی دخترش، پسرش، فرزندش. خب بچه به هر حال ارزشیشو داره. خب امام زمان پدرم دیگه، میگه آقا نفرمودن امام زمان ما پدریم، فقط پدریم یعنی رسم پدری انجام میدن، اونا رسم پدری انجام میدن و ما باید ادب سرباز، سربازی ادب داره، ادب سربازی رو داشته باشید. اینو خاطره رو از ما داشته باشید، اگر اینو انجام دادید روزی دو رکعت نماز تا آخر عمر. اما عادی هم حالا باید عشق بریزم و بچم یک سینه ای بزنم، اینا یک قاطیش نکنید بعد ول میشه. از همین امروز هم اگر بگید حالا امروز پنج شنبه است، از شنبه شروع میکنم یا از اول بود اول ما ول میشه. من خودم عادتم این بود اگر یه بزرگی یه چیزی میگفت از همون و میخواستم انجام بدم همون موقع میگرفتم. اگر انجام دادید انشاءالله حالا ما سفر مشهد نیم دیگه، حالا هماهنگی بشه، فرصت بشه، انشاءالله ذکر بعدی رو بعدن. اگر هم انجام نگفت ندید خود چه همینم لغت بودن. خب الحمدلله رب العالمین،
خیلی ممنون از حضرت استاد وقت خیلی دشمن رو بفعال قرار دادن. آقا مرور مدخل به سوالات، اگر سوالی میپرسن برای دیگر رفعال چه نتی بشه شفایی خواستن روز دفعه هم آقا من رو بگیم که نتیشم آم باشه، چون رفعال خلاصه خب در دو ست معمولا با فقه درگیرن، یکی قصد شهر رومه و آقا مکنی جای گزینش به یکی نکاسه و با توجه به کسرت آیت الله احکامی که نتی شده، حالا از آموزشی تریناش مثل آقای ایربانی تا لغت‌تریناش مثل آقای کار مرحوم اردبیل زبدت البیان، پیشنهاد شما برای این که حالا رفقا از همین ابتدا مشغول با آیت الله احکام بشن چگونه فرق؟
دقیقا منظور از جهت سوال، سوال متوجه شدم، جهت سوال یعنی اگر مثلا متون محوری چی باشه؟
آره یعنی میخواد
مطالعه کنم. طبیعتا باید یه متونی باشه. ببینید بعضی متون هست اگه آدم کار بکنه ارتباط پیدا میکنه، قدرت ارتباط با متون دیگه. مثلا متون ساده خوبه اما برای تکمیل مطالعات خوبه. یه سری متونی باشه که مثلا بیشتر شما رو درگیر بکنه که بعد بتونید با متون دیگه مرتبط بشید. حالا از بزرگانی که آیات الاحکام نوشتن، حتی اگر مثلا بشه از شیعه و از غیر شیعه، بالاخره اونا هم آیات الاحکام دارن و ببینیم بحثا رو چکار کردن خوبه. من پیشنهادم یه مقدار متون چهار، یعنی متونی که واقعا مطالعه میخواد، مباحثه میخواد، سوال از استاد میخواد. یه متنی رو بخونید که بعد اگه خواستید چهار تا متن دیگرام ببینید ببینید. ولی متون ساده هم البته کمال خودش رو داره، فضل خودش رو داره.
پیشنهاد دارم متون
بله
به عنوان
مستاق آجا مثل مستاق، متن سبزواری، متن اردبیلی. بله حتی اگر بعضی از آیاتی که فقهای ما به مناسبت بحث کردن، میدونید بعضی از آیات بیاد به هر حال فقها بحث فقهی میکنن. حالا مثلا همین کتاب قراردادها رو اگر دوستان جلد اولش که قرآنه ببینن، خب اینم یعنی آیات الاحکام بحثای روزه و قراردادهاست، اینا رو هم ببینن. خوب بلندتر چون ضعف میخواد باشه. بله
یک دو آیات الاحکام که فضای داشت رجبی که هم خود خودش
شکی نیست. بله حالا اونجا یه ندارم فلسفه آیات الاحکامه، میدونید فلسفه آیات الاحکام. سال امسال که گذشت، همین 401-402 نه، ما سال 1400-1401 من دور جدید اصول شروع کردم، کنارش هم تفسیر، فلسفه تفسیر. اگر اون فکر کنم 19 جلسه 20 جلسه باشه که الان رو سایت هم هست، اگر اون فلسفه تفسیر، یعنی شما یه مقدار زیادی به فلسفه مضاف از جمله فلسفه تفسیر نیاز دارید، اونم اگر ببینید خوبه. من یه اشتباه کردم، فکر میکنم 40 دقیقه سوال رو 50 دقیقه الان هم 1 ساعت 11 دقیقه از آن. فقط شما بفرمایید بخواهیم بلندتر
مثلا کتاب هایی میکنیم که پایه میکنیم رسائل میکنیم اینا میشه علما رو بگیم اینا اخبار بسندن، یعنی ما از کفایه تو رسائل اینا هیچ جا قرآن ندیم کاری انجام بده برای ما تو فقهمون هم میشه، بعد بین دو تا محضور میمونیم، یا بگیم واقعا قرآن چیزی نداره، یا ببینیم نه این علما جفا کردن جفای بسی بزرگ. بعد ما میریم بهشون میگیم آقا فوق اساتید میو همچین اتفاقی رخ داده، من مورد طلبه میبینم هیچ جا تو اصول موجود فقه نقش درستی نداره.
بله ببینید کافیه. بله ببینید این که از همه ظرفیت قرآن کما
بگیدیم چیزی نه، از کفای قرآن رو
چه حوصله نداره. خب فهمیدم دیگه،
نه چون استفاده نشده.
اگر این که بگیم استفاده نشده و انشاءالله نسلی بیاد بسم الله اونو تا اینجا رسوندن، شما پیشش ببرید عیوب اونا رو برطرف کنید. اما این که مثلا بگیم که آقای آخون قرآن اخباری بسنده، کفایش کجا قرآنه؟ خب کفایه کتاب اصوله، کتاب اصول. مثلا بحث مفهوم شرط، حالا بحث قرآن که چی؟ مثلا قرآن راجع به مفهوم شرط چیزی داره؟ قرآن راجع به عام و خاص، مطلق و مقید؟ بله مثلا مثال از قرآن بیارن، در این حد که مثال بیارن. البته معمولا میدونید علمای ما میگن چون بحثا مشکله، ما میخوایم مثالا رو لاغر سوئی که میبینید گاهی مثالا کلیشه و ساده است اینه. حالا من نمیخوام 100% دفاع کنم، میخوام حرارت دوست جوانمون یه مقداری بکشم. بله خب کفایه کتاب اصول، شما نباید خیلی انتظار داشته باشید. مثلا بر شیخ این اشکال هست، گوش میکنید، این همینه که تو هر بابی چرا شما از قرآن نمیگی؟ میدونید شیخ انصاری مکاسبشو با چی شروع میکنه؟ با حدیث طهف که نه سند داره، بعدان هم میگن اصلا متن علماست، ایروانی میگه. خب اونجا اگر ایشون کسی که میخواد بحث فقه معاملات بکنه، همین کاری که ما حالا کردیم بعد از 200 سال ایشون اون موقع کرده بود، چون آستین شیخ هم نو بود، میدونید حالا چقدر ادبیات تولید شده بود، ولی خب نکرده. من با حدیث طهف شروع کرده، خب شما با حدیث محکم و متشابه شروع کرده، با اون یه حدیث دیگه شروع کرده. خب شما میمونید با چند تا آیه قرآن که اینا مبنای کار، اینا بسامد داره تو کار شما. بله این انتقاد ها هست، اما حالا ما تعابیر تند نسبت به بزرگان، جفا شده جفا کردن مثلا اینا نشه. خب شما انشالله، حالا ایشون این کار نکرد و خب ما کردیم دیگه، حالا همین قراردادها میگه این کار تو جهان اسلام بی سابقه بود. تا حالا هر کی راجع به قراردادها قلم زده بود، یا مسئله محور قلم زده بود، یا قائل محور، اما دلیل محور کسی قلم نزده بود. چرا؟ آقای تبریزی آیت الله از شیخ گلایه میکنن که چرا این کار کرده، میگن ای کاش، بعد خودشون هم کمتر از یه صفحه بحث میکنن. بعدم آقای منتظری رو من دیدم 100 و خورده صفحه، حتی بعد از این ما کتاب رو نوشته بوده تمام شده بود، ایشون هم راجع به اوفو بالعقود یه مختصر بحثی دارن، مرحوم آقای منتظری ایشون مطرح میکنه، اما دیگه هیچی. اما مثلا یه مجموعه، یه بسته ای از روایات و از آیات اولین باره، ولی خب حالا از نیمه بعد دیگه راه باز شده دیگه، بزرگان میتونن رشدش بدن. علی ای حال من کمبود رو قبول میکنم، منتها اینطوریست که درد بی درمان باشه. شماها یا علی مدد، این کتاب دانش، آقا این کتاب بازیه، 2-3 تا برگه خورده، بقیهش مانده، شما باید ورق بزنید و چیز بکنید، انشاءالله این کار میشه. الحمدلله رب العالمین.